اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 27 ماه مارچ سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با تصریح موقف واشنگتن در خصوص مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که برای ایالات متحده همواره حائز اهمیت بوده است تا افغانستان باری دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل نشود. میلر تاکید کرد که واشنگتن تعهدات خود را برای پاسخگویی به توریست‌ها در افغانستان نشان داده و ایالات متحده همواره به طالبان واضح ساخته است که مقابله با گروه‌های توریستی خشونت‌بار در داخل افغانستان به نفع این گروه است. متیو میلر افزود که ایالات متحده از دیر زمان درباره خطر احتمالی فعالیت‌های توریستی شاخه خراسان گروه داعش نگران بوده و درباره دو حمله اخیر دهشت افغانی به ایران و روسیه هشدار داده بود. لنزی گرا هم سناتور برجسته جمهوری خواه در کنگرس ایالات متحده خواستار حمله بر مواضع شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان شده است. این سناتور امریکایی در پی حمله مرگبار داعش بر مسکو پایتخت روسیه در یک پیام ایکس نگاشته است که اهداف شاخه خراسان دولت اسلامی در افغانستان باید محکم کوبیده شود. او تاکید کرده که پیش از آن که دیر شود عملیات این گروه باید مختل شده و ایالات متحده باید همکنون کنترل عملیاتی مرزی را در دست گیرد. مهاجمان مسلح شاخه خراسان گروه داعش جمعه گذشته بر یک سالون کنسرت در نزدیکی مسکو حمله کردند که در این رویداد کم از کم 139 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده نیز داعش را تهدید علیه امریکا و اروپا خوانده و افزایش تهدید این گروه را با خروج شتاب زده امریکا از افغانستان ربط داده است. حکومت برهبری بایدن همواره از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان دفاع کرده و گفته است که بایدن نمیخواست جنگ دراز مدت را به رئیس جمهور بعدی امریکا انتقال دهد. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه آمریکا سه‌شنبه 6 نهاد، یک فرد حقیقی و دو نفتکش را تحریم کرد و آن را نشان دهنده گام دیگری در کارزار هماهنگ برای برهم زدن امور مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حمایت آن از گروه‌های توریستی نیابتی مانند حوثی‌ها عنوان کرد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
این افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و نفتکش‌ها در کشورهای لایبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت مستقر یا ثبت شدند. بیانیه وزارت مالی آمریکا حاکی است که آنها در تسهیل و حمل و نقل کالا و مبادلات مالی برای نیروهای قدس سپاه پاسداران، حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان مشارکت داشتند. بیانیه این وزارت از آن می‌دارد که تحریم‌های روز سه‌شنبه 26 ماه مارچ از دسامبر سال 2023 تا کنون ششمین دور تحریم ها علیه شبکه تسهیل کننده مالی حوثی ها به نام سعد جمال به شمار می رود. طبق معلومات سایت مبارزه با افرادگرایی، سعد جمال شهروند یمنی زاده 1979 است. امریکا می گوید شبکه سعد جمال در ایران مستقر است.
ادامه خبر هم انتقال جهان را از رادیو آشنا می شنوید. حملات شب هنگام اسرائیل بر شمال و جنوب باریکه غزه جان ده ها تن را در حومه شفاخانه الشفا و شهر رفح گرفته است. در شمال غزه جایی که جنگ در اطراف شفاخانه الشفا ادامه دارد، رویترز گزارش می دهد که ده ها تن در اثر حمله بر یک مجتمع خانوادگی کشته شدند. خبرنگاران رویترز قادر به بازدید از شفاخانه الشفا نبودند. اسرائیل میگوید که اردوی آن کشور صدها جنگجوی حماس را که از شفاخانه به عنوان یک پایگاه استفاده می کردند بازداشت کردند. گروه حماس و کارمندان شفاخانه الشفا این ادعای اسرائیل را رد کرده، گفتند که نیروهای اسرائیلی غیر نظامیان را دستگیر کردند. ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که با وجود درخواست گروه حماس مبنی بر توقف پرتاب کمک‌های غذایی از طیاره در باریکه غزه به این روند ادامه می‌دهد. حماس گفته است که 18 نفر به خاطر دسترسی به این بسته‌های غذایی جان خود را از دست دادند. حماس تقاضا کرده است که به عوض پرتاب بسته های غذایی از هوا، اسرائیل با ورود لاری های مواد غذایی به غزه اجازه دهد. سازمان ملل متحد هشدار داده که پس از تقریبا 6 ماه جنگ، این منطقه جنگ زده در آستانه قحطی قرار گرفته که عامل آن انسان ها هند. وزارت صحت غزه گفته است که 12 نفر به شمول کودکان در حملات ناوقت سه‌شنبه شب اسرائیل در شهر خان یونس کشته شدند. آنالنا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، در جریان بازدید از گذرگاه مرزی کرم شالوم در اسرائیل خواستار دسترسی سازمان‌های امدادی به باریکه غزه شد و گفت که آلمان کمک‌های مالی خود را به برنامه جهانی غذا 10 میلیون یورو افزایش داده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
خانم بایربوک که به شرق میانه سفر کرده، وضعیت بشری در باریکه غزه را جهنمی توصیف کرده، افزود که با وجود رنج فراوان مردم در غزه، دیگر صحبت از این که چی گذرگاهی میتواند محل عبور کمک های بشر رسانه باشد منطقی نیست. او افزود که اسرائیل باید سرعت عبور کمک ها از گذرگاه ها را افزایش داده و رواندجاری باید هرچی سریعتر تغییر کند. او همچنین برای حل مشکل کندی سرعت در گذرگاه های غزه پیشنهاد داد تا اسرائیل فرایند طولانی بازرسی را کنار بگذارد. مقامات اسرائیل پیشتر اعلام کردند که محموله ها و لاری های کمک های بشردوستانه را به دقت بررسی میکنند تا مطمئن شوند که در میان این کمک ها تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی برای گروه اماس انتقال داده نمی شود.
سبستیان لیکورنو، وزیر دفاع فرانسه، روز سه شنبه 26 مارچ گفت که کشورش تولید سلاح و مهمات را برای اوکراین تصریح می بخشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
لیکورنو در صحبت با خبرنگاران در پاریس گفت که توافق میان فرانسه، اوکراین و دنمارک برای تامین مالی تجهیزات نظامی به دست آمده که فرانسه را به تسریع تحویل دهی تجهیزات و مهمات نظامی کمک میکند. هدف فرانسه ارسال 80,000 مدمی 155 میلیمتری تفنگ ها به اوکراین در سال روان میلادی است. این هدف 30,000 مرمی بود که دو سال پیش تحویل داده شده است. لیکورنو همچنان گفت که کشورهای اروپایی باید اتکایشان را بر ایالات متحده کاهش دهند تا از امنیت قاره اروپا اطمینان حاصل شود.
حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه ادعا کردند که بر 4 کشتی آمریکایی و بریتانیایی در بحیره سرخ و خلیج عدن در کم از کم 3 روز اخیر حمله کردند. یحیی ساری، سخنگوی اردوی یمن، همچنان گفت که تیاره‌های بدون سرنشین 2 کشتی جنگی آمریکایی را در بحیره سرخ هدف قرار داده و میزایل‌ها به سمت بندر ایلات اسرائیل شلیک شده است. اردوی آمریکا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که شورشیان حوثی 4 میزایل بالستیک ضد کشتی را در نزدیکی یک نفتکش چینی با پرچم پاناما پرتاب کردند. و در سلسله رقابت‌های مقدماتی راهیابی به جام جهانی فوتبال سال 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027، سه‌شنبه شام به وقت دهلی، تیم ملی فوتبال افغانستان در یک رقابت دیدنی تیم هند را 2-1 شکست داد. افغانستان که در نیمه نخست 1-0 عقب افتاده بود، در نیمه دوم نه تنها با گل رحمت اکبری به تساوی دست یافت، بلکه در آخرین دقایق بازی با ضربه پنالتی شریف محمد نخستین پیروزی در میدان فوتبال هند را رقم زد. قرار است رقابت‌های بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 6 جون در برابر قطر و مسابقه اخیر در 11 جون در برابر کویت برگزار شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، با گذشت 1 روز از تصویب اولین قطعنامه آتش بس در شورای امنیت سازمان ملل، حملات اسرائیل به غزه به شدت ادامه پیدا کرد و همچنان اسرائیل سفر هیئتش را به واشنگتن فسخ کرد. شماری از آگاهان به این نظر هستند که رای ممتنی آمریکا در شورای امنیت تغییر پالیسی آمریکا را در قبال جنگ و افزایش فشار بر اسرائیل را نشان می‌دهد. اما در دراز مدت در رابطه دو کشور، یعنی آمریکا و اسرائیل، کدام تغییر جدی را در قبال نخواهد داشت. من رویا زمانی در این مورد گزارش را تهیه کردم که نک با توجه شما رسانیده می شود. پس از آن که ایالات متحده آمریکا با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آتش بس غزه را ممتنع داد، اسرائیل سفر هیئتش را به واشنگتن فسخ کرد. حکومت اسرائیل گفت که فسخ سفر هیئت اسرائیلی سبب ناامیدی واشنگتن شده است. سخی بایراملی آگاه مسائل بین المللی می گوید که اسرائیل در شرق میانه بهترین و بزرگترین متحد سیاسی مورد اعتبار امریکا است. با گفته آقای بایراملی، امریکا در گذشته قطعنامه های زیادی را به نفع اسرائیل در شورای امنیت پیش کرده است تا تصویب شود.
من فکر میکنم که این نوع تضادها در روابط کلی این دو کشور بسیار مشکلات جدی به بار نمیاره، در حالی که ما میفهمیم در گذشته های ایالات متحده امریکا بود که قطعنامه های زیاد را به شورای امنیت به نفع اسرائیل پیشنهاد کرده و کوشش کرده که تصویب شود. بنابراین اگر یک بار این از طرف امریکا به دلایل زیاد آله بسر، اگر دلایلش رو پردازه بسیار طولانی میشه، دلایل زیاد هست که امریکا در این مقطع میخواهد که این قطعنامه را ویتو بکنه. با اون خاطر این فکر من میکنم که یک مشکل بسیار جدی را در دراز مدت در روابط استراتژیک اسرائیل و امریکا به وجود بیاره.
پس از تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه، گروه حماس با استقبال از این قطعنامه گفت که برای گفتگو به منظور رهایی گروگان‌های اسرائیلی در بدل زندانیان فلسطینی آمادگی دارد. اتحادیه اروپا هم از این قطعنامه شورای امنیت که سوی الجزایر و چندین کشور دیگر به شمول سوئیس، سلوانیا، کره جنوبی و ژاپن پیش شده بود، استقبال کردند. در این حال آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد خواستار تطبیق فوری این قطعنامه شده گفت که کوتاهی در این مورد نابخشودنی است. غوث جان باز کارشناس مسائل سیاسی میگوید که تصویب قطعنامه یک گام خوبی است، اما دیده شود که ایالات متحده آمریکا تا کجای کار میتواند در این راستا همکار باشد.
خب در کل یک اقدام خوب است، یک تغییر است، تغییر در پالیسی ایالات متحده آمریکا و افزایش فشار بالای اسرائیل و ثابت می سازد که جامعه بین المللی متفق است و مهمی است که دو عضو دیگه که شورای امنیت سازمان ملل متحد که پیوسته از اسرائیل به ترتیب حمایت میکردن، فرانسه و انگلستان، و رای موافق دادن و یک ایالات متحده آمریکا رای ممتنع داده، دیده شود دیگه که ایالات متحده آمریکا تا کجا پیش میره، به خاطر اینکه حمایتگر اساسی اسرائیل واشنگتن از شمایی رو بیتر میفهم و لابی اسرائیل در ایالات متحده آمریکا بسیار کلان است.
در حال است که ایالات متحده از راهگذری نظامی و دیپلماتیک از اسرائیل پشتیبانی کرده، اما چگونگی روش را که نتانیاهو در قبال جنگ غزه در پیش گرفته و تلفات غیر نظامیان فلسطینی اظهار نارضایتی کرده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، همایون مهتاد، پژوهشگر امور مبارزه با دهشت‌افکنی در پانتونی لندن هالند، میگوید که با توجه به گزارش ملل متحد مبنی بر حضور گروه های مخالف دهشت‌افکن به شمول داعش در افغانستان نشان میدهد که طالبان نه تنها توان و علاقمندی به مبارزه با این تنروان را ندارند، بلکه افغانستان به پایگاه گروه های دهشت‌افکن تبدیل شده است. آقای مهتاد که دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو نیز بود، میگوید که پس از حمله اخیر داعش در مسکو، نگرش جهان به شمول روسیه و سایر کشورهای منطقه نسبت به طالبان تغییر خواهد کرد. محمد احمدی درباره پیامدهای حمله داعش در مسکو و روابط جهان با طالبان پس از حملات اخیر داعش در منطقه با آقای مهتاد مصاحبه را انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
آیا به نظر شما طالبان برای عملی کردن تعهداتشان مبنی بر اجازه ندادن به فعالیت گروه های دهشت‌افکن در افغانستان و اجرای حملاتشان به سایر کشورها اقدام کافی انجام دادن؟
این جای شک نیست که بعد از تقدر دستن طالبان در افغانستان، روندی که ما در افغانستان شاهدش بودیم، رشد شبکه‌های تروریستی در داخل افغانستان مانند القاعده، مانند تی تی پی ترکستان شمالی، سایر گروه‌های خردریزی تروریستی. ما می‌بینیم که روز به روز در افغانستان اینا رهبرشان دیده میشه، شبکه‌هاشون پر شده میره و گزارش اخیر فارن پالیسی را شما دیدیم که در اونجا شواهد بسیار دقیقی بود که طالبا و القاعده از خانم گرفته تا منابع طبیعی و همه چیز میفرام ساختن در افغانستان. به اونا کمپای آموزشی در افغانستان ایجاد کردن. تمام از این نشان میده که طالبا نه تنها به تعداد خود عمل نکردن، بلکه برعکس از اون کار کردن. این قسمت از این که آقای طالب با داعش واقعا وزید داعش مبارزه میکنه یا با داعش همسو است یا توان مبارزه رو با داعش نداره، در این قسمت فضای مختلف وجود داره.
به نظر شما حضور داعش در افغانستان چقدر برای طالبان یک آزمون یا چالش عمده و بزرگ حساب میشه؟
در این اواخر داعش ثابت ساخته که توانمندی های فرامنطقی داره، یعنی فراتر از افغانستان در مراکز مسئول قدرت کشورهایی که مثلا روسیه کشور دومه به نظر قدرت در دنیا شمرده میشه، اینا میتونن اگه عملیات رو به این پیچیدگی به پیش برسن که من تصور نمیکنم که طالبا که فعلا رئیس حکومت دیکتاتور در افغانستان به قدرت رسیدن توانایی ازیده داشته باشن یا میل ازیده داشته باشن که در برابر داعش مبارزه کنند. اگر ما ببینیم اولین رهبر داعش که حسیب خان نام داشت، از خود یکی از رهبرهای تی تی پی یا طالبای پاکستانی، طالبای پاکستانی در 2007 اینا ایجاد شدن، در عین زمانی که داعش به وجود آمد اینا و طالبای افغانستان بیعت کرده. ما در اینجا یک همسویی، یک پیوند بسیار ذاتی رو در بین این گروه های توریستی میبینیم، خصوصا در بین طالبا و داعش. و وقتی که داعش هم در شرق افغانستان ایجاد شد، اکثر از کسانی که به داعش پیوندن از صرف طالبا بودن، طالبای پاکستانی، طالبای افغانستانی و بعضی از اتباعی کشورهای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان. از این لحاظ بیشتر هم من که مطرح کردم، از لحاظ دو تیوریگاه طالب توانایی مبارزه علیه داعش داره یا طالب خودش داعش است. در اینجا تمام شواهد و پیشینه سازمان های توریستی دال بری میزنن که اینا اصلا در عقب پرده همشون یکی هستن.
به نظرتون این حملات که داعش و یا سایر گروه های دشت افغان در سایر کشورها مسئولیت شباوده میگیرند و انجام میدن، چه تأثیری را بر روابط طالبان با کشورهای منطقه و جهان خواهد گذاشت؟
حادثه مسکو در دید جهان در برابر طالبا یک تغییر روال ایجاد میکنم. من فکر میکنم از روسیه گرفته تا کشورهای منطقی، ازبکستان، کشورهای روسیه مرکزی هستن، در سیاست خود در برابر طالبا ما فکر میکنم آیسته آیسته بازنگری خواهد کردن، چون اما تصوری که اینا از طالبا داشتن که حداقل اینا قادر به هستن که افغانستان تعهدداری خود داشته باشن و نفوذ شبکه‌های توریستی در داخل خاک افغانستان ممانعت انجام بدن، تمام شواهد برعکس از اون نشان میده. ما میبینیم که روز به روز شبکه‌های توریستی در افغانستان در حال رشد است، منابع طبیعی افغانستان در حالت تاراج است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که هند به سمت انتخابات سراسری می رود، نرندا مودی صدر اعظم کشور و دیگر رهبران سیاسی در صدد جلب حمایت زنان رای دهنده می باشند. با اساس نظرسنجی هایی که در این اواخر صورت گرفته است، اشتراک زنان در پروسه رایدهی افزایش یافته است. برگردانی در این گزارش، انجینا پرسیچا از ایالت هنا در شمال هند را از سحر عظیمی مشنوید.
این زنان در یک جامعه عمدتاً مرد سالار در قریه منکرولا در ایالت شمالی هاریانا زندگی می کنند، اما در یک مکان آنها با صدای بلند پیام خود را انتقال می دهند و آن مکان غرفه های رایدهی است.
در قریه سیستم به این صورت بود که عروس‌ها و زنان باید همان طور که خانواده هایشان گفته بودند رای می دادند. اما اکنون ما آزادی داریم که به انتخاب خود ما رای دهیم.
در این گروه زنان همه چیز درباره انتخابات عمومی است که از 19 اپریل آغاز می شود. از آنجایی که تعداد زیاد زنان در انتخابات شرکت می کنند، این موضوع شکاف جنسیتی چندین دهه را از بین می برد، احساب سیاسی رای دهندگان زن را جلب می کنند. نرندا مودی صدر اعظم این کشور از تأمین مالی میلیون ها خانه و تشناب های کانکریتی در قریه ها گرفته تا تأمین داشت های آشپزی برقی و حساب های بانکی، بسیاری از برنامه های رفاهی خود را متوجه زنان کرده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که این برنامه ها باعث محبوبیت او در میان زنان قریه ها و خانواده های فقیر شده است.
من بهر نیزانم. حالا مجبور نیستیم برای رفع حاجت به مزرعه برویم چون تشناب داریم. در اوایل که اقوام به ملاقات ما می آمدند جای برای نشستن آنها نبود. اکنون اتاقی داریم که آنها بتوانند در آنجا استراحت کنند.
او همچنین در زمان ازدواج دخترش $800 کمک دریافت کرده است. زنانی مانند او میگویند که در زمان رای دادن این مزایا را در نظر خواهند گرفت. با این حال همه زنان در انتخابات مستقل نیستند. نها سپاروال همانطور که خانواده اش با او گفتند رای میدهد.
ما زنان باید بتوانیم درآمد کسب کنیم تا بتوانیم برای آموزش و لباس کودکان هزینه کنیم و برای آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشیم.
طبقات در حال افزایش است. در کشوری که زنان فقط یک سوم نیروی کار را تشکیل می‌دهند، زنان چیزی بیشتر از اتصالات گاز و تشناب می‌خواهند. آنها خواهان توانمندسازی با فرصت‌های کاری بیشتر و آموزش بهتر برای فرزندان خودند.
من نمی‌خواهم دو دخترم زندگی را که من داشتم داشته باشند. آنها باید برای تحصیل از حمایت برخوردار شوند تا بتوانند شغل خوبی پیدا کنند.
حزب کنگرس هند نیز نوید ابتکارات حامی زنان مانند کمک مالی و جایگاه مشخص برای زنان در مشاغل فدرال را می دهد. این انتخاب ها بر نتیجه انتخابات تاثیر می گذارند، به ویژه در کرسی هایی که احتمال پیروزی کم است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
قانون موجود اسرائیل که به یهودیان افراطی ارتدوکس معافیت از خدمت سربازی را می دهد در ختم همین ماه منقضی می شود و راه را برای سربازگیری احتمالی آنان هموار می سازد. اکثر ارتدوکس های افراطی مخالف حکومت در اردو هستند و احزاب آنها تهدید می کنند که اگر وضعیت موجود تغییر کند دولت را سرنگون خواهند کرد. لندا گریستیان خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از فرخنده پیمانی میشنوید.
از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر سال گذشته، اسرائیل نزدیک به 300 هزار نیروی ذخیره‌ای خود را فراخوانده است. این تعداد علاوه بر اردوی عادی این کشور است که تقریبا 90% از جوانان یهودی اسرائیل در آن خدمت میکنند. در مقابل در میان مردان جوان یهودی افراطی ارتدوکس تنها حدود 3% آنها به اردوی اسرائیل فراخوانده میشوند. معافیت از خدمت سربازی به یهودیان ارتدوکس به خاطر عطا شده است تا آنها بتوانند به جای انجام خدمات سربازی تورات را در مؤسسات تعلیمی بیاموزانند. اما در حال حاضر بحث های عمومی در مورد این موضوع داغ شده است. یوهانان پلسنر رئیس انستیتوت دموکراسی اسرائیل که یک سازمان تحقیقاتی در بیت المقدس است چنین میگوید.
نظرسنجی های عمومی واضح نشان میدهد که اسرائیلی ها عمیقا به موضوع استخدام اهمیت میدن و عمیقا نگران معافیت جامعه ارتدوکس و معافیت از خدمت سربازی هستند. این موضوع قبل از واقعی هفتم ماه اکتبر بوده است و حالا با توجه به شرایط جنگی و افزایش بار خدمت به جامعه این موضوع برای اکثر مردم نگران کننده است.
سیاست معافیت 75 سال قبل همزمان با تأسیس دولت اسرائیل آغاز شد. سپس 400 دانش آموز ارتدوکس معافیت دریافت کردند، در حالی که سال گذشته این تعداد به 66,000 نفر افزایش پیدا کرد. محکمه عالی اسرائیل مکرراً حکم صادر کرده است که این معافیت‌ها تبعیض‌آمیز هستند و از چندین حکومت اسرائیل خواسته است تا یهودیان ارتدوکس را به خدمت سربازی جلب کنند. محکمه می‌گوید این تغییر باید تا پایان ماه مارچ به قانون تبدیل شود. اما احزاب ارتدوکس بخش مهم ائتلاف تندرو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هستند. آنها تهدید می‌کنند که در صورت لغو معافیت از خدمت سربازی حکومت را سرنگون خواهند کرد. یک عالم یهودی عالی رتبه اسرائیلی اعلام کرد که اگر قانونی برای فراخوانی همه مردان ارتدوکس به اردو تصویب شود، این مردان کشورشان را ترک خواهند کرد. مظاهرات یهودیان ارتدوکس بر ضد لایحه سربازی در اردو گاه اوقات خشونت‌آمیز بوده است.
آنان از ما مردم ارتدوکس در اسرائیل می خواهند که با اردوی اسرائیل یک جا شویم. آنان یک هدف دارند، با این که می خواهند که ما مذهبی نباشیم. بنابراین ما ترجیح می دهیم تا بمیریم ولی با اردوی اسرائیل نرویم.
یهودیان ارتدوکس در جوامع جزیره‌ای که کاملا جدا از جامعه سکولار اسرائیل است زندگی می کنند. آنها می گویند که رفتن به سربازی می تواند بسیاری جوانان را وسوسه کند که سبک زندگی مذهبی خود را ترک کنند. اما برخی ها در جامعه ارتدوکس وجود دارند که طرفدار خدمات سربازی هستند.
این قابل دوام نیست که در یک کشور بسیار خرد یک جامعه با این بزرگی از خدمت در اردو، خدمت بخصوص بعد از واقعی هفتم اکتبر معاف باشند. ما به سرباز نیاز داریم، اردو به سرباز نیاز دارد. بنابراین ما باید راه را پیدا کنیم که هم ارتدوکس ها به اردو بپیوندند و هم هویت و شیوه زندگی خود را حفظ کنند.
در حالی که بحث در مورد پایان دادن به معافیت خدمت سربازی یهودیان ارتدوکس زیاد شده است، قانونگذاران اسرائیلی افزایش خدمات سربازی برای سربازان عادی و ذخیره‌ای را پیشنهاد کردند. این امر اعتراضات جدید را علیه حکومت نتانیاهو به همراه داشته است و درخواست‌هایی را برای گماشتن یهودیان ارتدوکس در خدمت سربازی افزایش داده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. تولید کنندگان و تجاران یمنی از محصولات خود به عنوان یک پلتفرم برای افزایش آگاهی عامه و نشان دادن همبستگی خود با فلسطینی ها استفاده می کنند. گزارش را در این مورد از خدیجه هما الکوزه میشنوید.
شرکت ها و تولید کنندگان یمنی میگویند با گنجانیدن نمادهای مرتبط با فلسطینی ها در محصولاتشان از بوتل های آب آشامیدنی گرفته تا پوسترها همبستگی خود را با غزه نشان میدهند. به عنوان مثال شرکت تولید آب مدنی شملان بیرق فلسطین را در لوگو و برچسب یا لیبل های خود گنجانیده است.
با توجه به تخریب و کشتاری که مردم فلسطین در غزه با آن مواجهند، ما همبستگی خود را اعلام کردیم و آگاهی عامه را در بین مردم یمن افزایش می دهیم تا آنان بدانند که این موضوع مربوط به تمام عرب ها و مردم یمن می شود و همه را نگران کرده است. ما در محصولات خود بیرق فلسطین را به حیث برچسب علاوه کردیم و طوری که می دانید محصولات ما در تمام ولایات توزیع می شود.
در همین حال آنها با نمایش پوسترهای تزیین شده در ویترین های سوپرمارکت ها خواستار تحریم کالاهای تولید شده در کشورهایی که از اسرائیل طرفداری می کنند هستند.
حالا اقصا در قلب های یمنی ها، در جاده هایشان، در فروشگاه های آنان، در تجارت و تحریم جا دارد.
وزارت صحت عامه غزه روز یکشنبه 24 مارچ اعلام کرد که از 7 اکتبر تا کنون در اثر حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر این باریکه دست کم 32,226 نفر کشته و 74,518 نفر مجروح شدند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.